مقابل سازمان اداری و استخدامی قرار دارد که این هم این طرف میز که میگه البته مقابله نیست و همراهی است حتما، اما به هر حال ورود پیدا کردن دوستان و حالا میگم الان از اون مجموعه هایی که الان ورود به بحثش آغاز شده یا حتی اتفاق هم افتاده مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان انرژی اتمی، سازمان مدیریت بحران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان خصوصی سازی از اون مواردی است که تقریبا موازی با این بحث قانونی برنامه هفتم این اقدامات در سازمان اداری استخدامی شروع شد و در حال اجرا است. برخی از موارد هم خب به اون نتیجه‌ای که اشاره کردم رسیده، به عنوان مثال بحث وزارت جهاد کشاورزی و همه تلاش سازمان اداری استخدامی هم این بوده که با همراهی و اقناع و متقاعدسازی، یعنی سازمان در یه جای دور از وزارت جهاد ننشسته در مورد ساختار وزارت جهاد کشاورزی و توابعی صحبت بکنه، نه حتما جلسات مختلفی شکل گرفته، شناسنامه دستگاه اجرایی احصا شده، مجموع ماموریت‌ها و وظایف جاریش مشخص شده، ماموریت‌ها و وظایف تحلیل شده، اصلاحاتی مطرح شده، الزامات قانونی برای اصلاحات، چون ببینید بالاخره در این چابکسازی شما ممکنه نیازمند اصلاحاتی باشید که الزام قانونی داره، یعنی باید بره قانون بشه، اصلا شاید در اختیار اداری استخدامی یا مثلا وزارت جهاد کشاورزی نیست که این اتفاق بیفته. جلسات آموزشی شکل گرفته که این همراهی صورت بگیره. خب وزیر محترم هم حالا در این مورد خاص دارم عرض میکنم، وزیر محترم جهاد کشاورزی هم همراهی خوب و لحظه به لحظه با سازمان اداری و استخدامی داشتن تا اون که سند نهایی ماموریت‌ها و وظایف به تصویب وزارت جهاد کشاورزی رسید. اما الان خب دستگاه‌های دیگری هم الان بحثشون مطرح هست، از جمله وزارت کشور، وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم تحقیقات، وزارت راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست، که بعضا اینا ممکنه در سطح کلانشون نباشه، حتی اصلاحاتی در ساختار میانی داره انجام میشه و خیلی بعضا معطل این که ما دنبال اون کار اصلی و بزرگه نمونیم. اگر جایی میشود این کوچکسازی های انجام داد، چابکسازی های انجام داد اتفاق بیفتد، چه اینکه بالاخره این روزها میشنویم که بعضا این موارد هم افتاده، از جمله مثلا در خود سازمان اداری و استخدامی سه واحد حداقل در طی چند روز اخیر شناسایی شدن و طبق حالا رویه‌ای که مصوب بود کاهش پیدا کردن. این کاهش و کوچکسازی داره در نهاد ریاست جمهوری هم اتفاق میفته که چندی قبل رئیس محترم سازمان و معاون محترم رئیس جمهور آقای دکتر رفیع‌زاده به اون اشاره کردن.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای دکتر باقریان، همچنان همراه شبکه رادیویی اقتصاد هستید. برنامه هفتم همراه شما هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد با همراهی جناب آقای دکتر رضا باقریان، مدیر کل برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور. در برنامه امروز به ساختار دولت چابکسازی در قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت می‌پردازیم، موضوعی که در ماده 105 مطرح شده و بندهای مختلفی داره. بخشی از این ماده رو با همراهی آقای دکتر باقریان بهش پرداختیم. آقای دکتر باقریان، تکالیفی برای سازمان اداری و استخدامی در این راستا در مطرح شده، این که تا پایین سال اول برنامه فعالیت‌ها و وظایف خارج از مأموریت‌های ذاتی دستگاه‌های اجرایی و تشکیلات موازی و غیر ضرور رو در واقع شناسایی کنند و پیشنهاد حذف اون رو جهت تصویب به شورای عالی اداری ارائه بدن. این اتفاق افتاده؟
بله، همونطور که حالا در بخش قبلی هم بهش اشاره کردم آیه احمدی فرد عزیز، این اتفاق افتاد. البته در این مسئله دو تا رویکرد شاید وجود دارد. یه رویکرد اینه که ما از ابتدا بشینیم و یک نگاه کلان به بحث معماری دولت داشته باشیم، حالا تحت لفظ عام معماری کلان دولت بهش اشاره میشه، که خب این به نظرم کار بسیار مبنایی و بسیار اساسی و ضروری است. اما حتما جناب علی و شنوندگان عزیز تصدیق می‌فرمایند که این کار بزرگ حتما زمان زیادی خواهد برد و تا به نتیجه برسد شاید اتفاقات مختلفی در کشور رخ بدهد با توجه به وضعیتی که در این سالها داریم، بحث تحریم و بحث‌های دیگری که وجود دارد. یه روی کردم اینه که خب نه، به صورت مشخص مواردی که قابل شناسایی و قابل احصا هست این اتفاق بیفتد و مورد به مورد جلو بریم، اگرچه یه نگاه کلانی هم داشته باشیم در زمینه قضیه و صرفا جزیره‌ای به این موضوع نگاه نکنیم. بله، من در توضیحاتم اشاره کردم خدمت شما در بخش قبلی، شناسایی وظایف و ماموریت‌ها یکی از چالش‌های جدی همین است. یعنی در همه این سال‌ها به نوعی حالا بنا به دلایل مختلف که حالا باید کارشناسان در این زمینه اظهار نظر بکنن، وظایفی برای برخی از دستگاه‌ها تعریف شده که وظایف غیر ضروری است یا حتی موازی کاری است. یعنی شما می‌بینید چند مجموعه و دستگاه اجرایی در کشور دارن یک موضوع رو با هم دیگه پی می‌گیرن که بعضن من حالا یه مثالی دارم در این زمینه زیاد استفاده می‌کنم، بعضن دارن پای همدیگر هم لگد می‌کنه، یعنی مرزش مشخص نیست و این اتفاق افتاده. در خصوص عرض کردم در وزارت جهاد کشاورزی که این اتفاق افتاده، در خصوص وزارت کشور، در خصوص وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم، وزارت تعاون، این
شناسایی صورت
بله این شناساییه بله. و چون اشاره شده تا پایان سال سوم دیگه، یعنی همه قرار نیست تو سال اول جمع‌بندی شود، در سال اول این موارد باید شناسایی شود بر اساس برنامه‌ای که این بالاخره عده و عده هم اینجا دخیل دیگه، یعنی شما با تعداد نیروها و کارشناسانی که در یک سازمان حضور دارن که واقعا همکاران ما
تازه قرار هست کارش هم
کار جدیدی است. بله جهاد شبانه روزی هم داره میکنه، تازه کارهای جاری کشور هم مطرحه، یعنی خیلی اینجوری نیست که ما همه کارا رو بذاریم کنار و فقط این رو بخوایم انجام بدیم، همکاران ما دارن تلاش میکنن. تقریبا میگم یه بخش زیادی زمان برد تا به یه الگویی برسیم که این رو اصلا چه جوری شناسایی بکنیم، چه جوری بررسی بکنیم، ولی آغاز شده. بخش تعدادی از دستگاهایی که مطرح شده جلساتش هم شکل گرفته و البته خب قانونگذار اون انتظاری که داره در پایان سال سوم برنامه هست، یعنی لزوما قرار نیست همه اتفاقات در سال اول رخ بده. این ملاحظه با همه اون نکاتی است که عرض کردم خدمت شما که ممکنه ملاحظاتی وجود داشته باشد، مقاومت‌هایی باشد، زنجیره به هم متصل نیست، بعضن قوانین متعارض وجود داشته باشد و حالا همه اینا رو شما کنار هم دیگه در نظر بگیرید ببینید چقدر فصل نظام اداری و اصلاح نظام اداری در قانون برنامه هفتم چه فصل پیچیده و سنگین، یعنی کاملا مباحث کیفی است، به راحتی نمیشه نسخه مشخصی پیچید یا نسخه واحد برای همه دستگاه ها پیچید و این هم خودش یک چالشی است که باید با اون مواجه.
پیشنهاد حذفی هم به شورای عالی اداری داده شده،
حذف چه معنا؟
در ادامه گفته که شناسایی بشه اون در واقع ماموریت‌های ذاتی دستگاه اجرایی، تشکیلات موازی و غیر ضرور رو شناسایی بکنیم و پیشنهاد حذف اون رو جهت تصویب به شورای عالی اداری ارائه کنن، که حالا شورای عالی اداری هم خودش 6 ماه فرصت داره که
به صورت مشخص آقای احمدی فرد. وزارت جهاد کشاورزی اولین جایی بود که در شورای عالی اداری مصوب شد بحث بازنگری در ساختارش. بله به تبع برخی از موارد، بعضی از ماموریت‌های غیر ضرور حذف شد، بعضی از ماموریت‌ها شاید اساساً دیگه به تشخیص طرفین که دیگه اساساً وجود خارجی نداره یا ادغام شد، ماموریت حذف و معنا به قول معروف مد نظر نبود، اما با ادغام در یک مجموعه دیگری از وزارت جهاد کشاورزی یا دو تا سازمان تابعه در هم ادغام شدن، عملاً انگار اون ماموریت به اون معنا حذف شده اما در جای دیگری به صورت واقعی بهش پرداخته شده. ولی بله برخی از مواردم به تبع به صورت مشخص اگر بخوام پاسخ سوال شما رو بدم در مورد وزارت جهاد کشاورزی، چون چیزی که مصوبه ما در مورد صحبت می‌کنیم دیگه، در شورای عالی اداری که در فکر کنم تیر ماه امسال به تصویب رسید، خب مستعذر هستن شنوندگان عزیز ما، رئیس شورای عالی اداری خب رئیس جمهور هستند و دبیرخانه‌اش در حقیقت در مجموعه سازمان اداری و استخدامی است و متشکل از چندین وزیر و اینهاست. اونجا تکلیف قانونی هست، یعنی ساختاری است که به موجب قانون شکل گرفته، اونجا به صورت مشخص در مورد وزارت جهاد کشاورزی این اتفاق افتاده. حتی اون احکام دیگری که در همین ماده 105 بهش اشاره شده، از جمله واگذاری برخی از تصدی ها از دولت به شهرداری ها و و مواردی که حالا اشاره شد و در ادامه هم اشاره خواهیم کرد، اونجا دیده شده. یعنی همه این موارد رو سعی کردیم که در ذیل اون مصوبه در نظر بگیریم و بهش توجه بکنیم.
بسیار عالی، ممنونم از شما. بخشی رو با هم بشنویم با همراهی جناب آقای دکتر محمد صالح اولیا، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران.
اجرای نظام ملی بهره‌وری که در واقع تکالیف بخش‌های مختلف، دستگاه‌های مختلف در ارتباط با بهره‌وری مشخص شده، به اصطلاح تکلیف دیگه ای که ما داریم هست که خب ببینیم باید چیکار انجام بدیم، چه برنامه‌ای برای ارتقای بهره وری داریم. این هم یکی از بخش‌های مهم برنامه هفتم در ارتباط با بهره وری هست. برای این منظور دو تا تکلیف مشخص شده، هم هدف گذاری کمی بخش‌های اقتصادی هست با توجه به رشد اقتصادی 8% که هدف گذاری شده و سهم 35% که برای بهره‌وری دیده شده برای رشد اقتصادی، باید این هدف گذاری به تفکیک بخش‌های مختلف تعیین می‌شد که این کار انجام شد. در بعضی بخش‌ها در واقع رشدش بیشتر از 8% هست، بعضی ها کمتر هست با توجه به ظرفیت‌هایی که به نظر می‌رسید در یک از بخش‌ها داریم. ذیل این اهداف طبیعتاً باید برنامه‌ها مشخص می‌شد. منتها در برنامه هفتم به جای اینکه برای دستگاه‌ها برنامه مشخص بشه، برای بخش‌ها برنامه در واقع تعریف شده و در همین ارتباط برنامه کلی ارتقای بهره‌وری خوشبختانه باز تصویب شد در ابتدای سال جاری و الان در مرحله این هستیم که برای هر یک از بخش‌های اقتصادی با توجه به دستگاه‌هایی که مرتبط هستند، چون بخش‌های اقتصادی مستظر هستید که دستگاه اجرایی مختلف ممکن در یک بخش نقش داشته باشن، در مرحله در واقع تصویب این برنامه هستیم و انتظار داریم که ظرف یکی دو ماه آینده انشاءالله این برنامه‌ها تدوین و تصویب بشه.
بخشی که شنیدید با همراهی جناب دکتر محمد صالح اولیا، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران، تقدیم شما شنوندگان و همراهان برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد شد. آقای دکتر باقریان، در مسیر اجرا یا فرایند اجرا باید بگیم که چالش‌هایی وجود داره. آنچه که در راستای چابکسازی مطرح شده در ماده 105 از زبان شما بشنویم، آیا فرایند تغییر کرده، اون نگرش تغییر کرده یا خیر؟ من یک جایی در ماده 105 در بند الف دیدم که گفته شده بود که نسبت به انتقال امور حاکمیتی از شرکت دولتی به دستگاه زیربط هم با رعایت قانون اجرای سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی در واقع سازمان اداری و استخدامی کشور باید گام‌هایی رو برداره. بفرمایید.
بله، ببینید، این از اون دست مواردی است که حالا شنوندگان ما که برنامه رو میشنوند، اگر حالا عزیزانی که تمایل دارن یا حتما آشنا هستند، وقتی در مورد بند الف ماده 105 صحبت میکنیم، خود بند الف ماده 105 چندین جزء داره. یعنی این جزءها هر کدوم خودش یک حکمی است که به عنوان تکلیف سازمان هست. برخی از این موارد از اگرچه که تکلیف سازمان اداری و استخدامی است، اما اساسا به خود دستگاه ها هم برمیگردد. این که یعنی بالاخره بحث نظارت و راهبری و سیاست گذاریش به نوعی با سازمان اداری و استخدامی هست، ولی اساسا به نوعی تکلیف یک دستگاه است. من مثلا برای شما مثال اگر بخوام عرض بکنم، ماده 105 بند الف جزء 2 3 که میگه انتقال امور تصدیگری غیر حاکمیتی به بخش خصوصی، خب این تکلیف دستگاه است. البته مواد 22 و 24 قانون مدیریت خدمات کشوری که حالا دیگه اینجا الان بحث ما نیست و از حوصله بحث شاید خارج باشه، راهکاری ارائه کرده و آیین‌نامه اجرایی براش تدوین شده و این در دستگاه اجرایی جاری و ساریه. یعنی این گونه نیست که الان این صرفاً تعریف شده باشد الان این باید اتفاق بیفته، نه، در راستای بحث ماده 22 و 24 قانون مدیریت خدمات کشوری آیین‌نامه‌ای که در خصوص چگونگی یا نحوه انتقال تصدی امور تصدیگری به بخش خصوصی یا موارد دیگر اونجا بحث شده. اما به عنوان مثال در این بخش، در این بند خاص میخوام عرض بکنم، جلساتی هم با اتاق بازرگانی شکل گرفته از سمت سازمان اداری و استخدامی به عنوان متولی راهبری بخش خصوصی ارزمند اتاق بازرگانی که خب اینا حالا چه بکنیم، چگونه اینها منتقل شود؟ پس اگر در خصوص انتقال بحث‌های حاکمیتی یا غیر حاکمیتی به بخش خصوصی، به استان‌ها، به شهرداری‌ها و مواردی که، یعنی میگه آقا دولت اینا رو از خودش جدا بکنه، یه بخشی هم در راستای تمرکز زدایی دیگه، یعنی از دولت به ستاد دولت برود در سمت استان‌ها، به صورت مستمر ذیل آن چیزی که تحت عنوان بازنگری در ماموریت‌های دستگاه، ماموریت‌های موازی و اصلاح ساختار دارد اتفاق می‌افتد. حالا یه مثال برای شما بزنم. مثلا مجموعاً 775 عنوان وظیفه و اختیار که توسط وزارتخانه هاست یا سازمان‌های مستقلی که تحت نظر رئیس جمهور یا معاون رئیس جمهور اینا شناسایی شدن و به واحدهای متناظر استانی واگذار شده. یعنی این اساساً خودش اتفاق افتاده. 775 وظیفه و البته خب این یه تکلیف قانونی هم در ماده 105 بند الف جزء 3.3 داره که خب این باز هم عرض کردم در کنار اون بحث بازنگری ماموریت‌ها و ساختارها اونجا اینها به صورت یک پارچه و حالا لاتینش پکیج و به صورت فارسیش به صورت یک بسته مشخص دیده میشه و اونجا در شورای عالی اداری به تصویب میرسه و محل اجراس خب تصدیق میفرمایید دیگه اجراش هم به این راحتی و به این سرعت نیست. یعنی شما وقتی میخواید یک وظیفه رو از یک سطح دولتی به یک سطح خصوصی، سطح مثلا از تهران از تمرکز به شهرستان ها و استان ها منتقل بکنید قاعدتا یک زمانی میبرد تا اون زمان احساس شود و ملموس دیده شود که این وظیفه منتقل شده به مجموعه شهرداری ها یا استان ها و یا بخش خصوصی.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر رضا باقریان، مدیر کل برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور که با برنامه هفتم همراه بودید. ما امروز نتونستیم ماده 105 رو کامل راجبش صحبت بکنیم چون یکی از ماده های پر از وظایف و مسئولیت های باید بگیم سنگین و سخت برای سازمان اداری و استخدامی کشور هست که حتما باید با همراهی دستگاه های اجرایی صورت بگیره و هر جا این همکاری راجبش صحبت میشه سختی ها و مقاومت هایی در اون مسیر وجود داره. اما امیدواریم که این ماده 105 که خودش به شدت میتونه کمک کنه به چابک سازی دولت با توجه به اهدافی که در برنامه 5 ساله هفتم دیده شده دست پیدا بکنیم. ممنونم از همراهیتون جناب دکتر رضا باقریان، مدیر کل برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور که با شبکه رادیوی اقتصاد برنامه هفتم همراه بودید.
سلامت باشید. ممنون و متشکرم. از شما هم تشکر میکنم و همه همکاران عزیزتون و از همه شنوندگان بزرگواری که ما رو همراهی کردند و تشکر دوباره از اینکه فرصت در اختیار بنده و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گرفت و خدا قوت میگم به شما و خدا نگهدار.
ممنون از شما، خدا نگهدارتون. امیدوارم که در برنامه‌های آتی برنامه هفتم باز هم به این موضوع بپردازیم و بیشتر در رابطه با ماده 105 ساختار دولت و چابکسازی اون گفتگو کنیم. ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
دیگر باران نبارید میان برنامه ایست که در این فرصت میشنوید.
وقتی دیگر باران نبارید، باران نبارید.
رضا خان یک سفر خارجی فقط رفت و اونم به ترکیه و زمان آتاتورک. زنهای بی‌حجاب رو آوردن بهش نشون دادن، ایده این چیز رو در بهش تزریق کردن و ما این دوروبری‌هاشون رو بودن بل راه تمدن و اینا اینه، همین کاری که آتاتورک کرده. و از اون وقت این به فکر خوب رو رفت، مقدماتش رو شروع کرد و مختزا ساعت 14 دیگه اجباری شد و اینا.
به قول علمی ها مامان جان هم گفتش که ما
دیگه رو برداشتن با چند نفر که برن به حساب گوسفندار شیرشون رو بدوشونن، وقت چند نفر جلوشون رو گرفتن، جلوشون رو گرفتن، اینها دور زدن تا این کوچه اون کوچه که به حساب رو سر این ناشون رو ور ندارن.
مادر من از منزل نمیتونست بیاد بیرون، از همین ترس آژان و پاسبان که رو سر رو میکشیدن و فلان. چون من رفتم مدرسه به بچه ها گفتم بابام رفته حبس، به من از این گفتم هفته حبس کنن چی کار کرده رفیقام؟ خب این برای من بچه 6 ساله نمیدونم متوجه میشین، اینکه نتونه اظهار بکنه. میدونستیم بابای ما چاقو نکشیده، دزدی که نکرده، متوجه هستی؟ ولی اون سوالی که اونا میکردن که چیکار کرده، من یادم هنوز اون عکس العملش که منو زجر میداد، که من میدونستم که پدر من در یک جریان دیگری بوده که ارتباطی به این حرف ها نداره، ولی نمیتونستم اظهار بکنم. مرحوم آجام تو دفاعیاتشون نوشتن 17 نفر بودن که اینا دادستان حکم اعدام هم تقاضا کرد برای اینها، اینا رو در چیز دادگاه نظامی محاکمه میکردن و وقتی هم که حکم اعدام رو قرائت کرده بوده گفته بود چون که اینها بر علیه تاج و تخت، این 17 نفر بر علیه تاج و تخت قیام کردن، من برای همه اونها تقاضای اعدام میکنم. اینم اعدام رو هم خیلی همچین محکم گفته بوده که اینا خودشون رو ببازن و اینها.
تو روستان که میدونی چادر زیاد و موقع مهم نبوده، فقط با روسری همه حجابشون بوده. بعد اینا رفتن از این کوچه به اون کوچه گیر نیوردن، بعد رفتن توی کوچه بنبست، رفتن توی کوچه بنبست اینا رو گیر آوردن، اینا رو گرفتن روسریشون. مامان جون ما مثلا روسریشا که در آوردن، این به خواب جای روسری نه چادر و نه چیزی نداشته دیگه، این دیگه رو به جای روسری کرده روسریش.
مرحوم آجام چیز تنظم داشتن، یه برته بلند شدن انگوششون دور این 17 نفر گردن، گفتن فاتحه، یه جوری این رو گفته بودن که اونم تعجب کردن که این آخون حالا حکم اعدام شما دارین میخونین، به مسخره گرفت دادگاه و گفته فاتحه 17 نفر هست حالا بخونید.
این شکلی بوده. مثلا محرم ها میدونین که الان هم هست، دوم ماه یعنی از شب اول محرم شروع میشه دوم ماه روزه میخوندن.
وقتی آزاد شد مرحوم پدرم در تهران هم ممنوع المنبر بود، حق نداشت که رو صندلی بشینه یا رو منبر بره، ولی خب متدینین بازار تهران دعوت میکردن در منزلهاشون، پدرم نشسته صحبت میکردن و خیلی هم مورد استقبال بودن، که خب آخوندی بوده که رفته بر علیه رضا شاه صحبت کرده، طاعونش هم داده، 3 سال تو زندان بوده و ممنوع الخروج هم بودن.
میگه تا خبر میدادن، یکی اون اول روستاوای میساده تا وقتی که میخواسته کسی بیاد خاموش میکردن و چراغا رو، وقت برق که نبوده چراغ خاموش میکردن و اینا، دیگه کسی نمیفهمیده که اینا مثلا روزه اینا میخواد.
ممنوع الخروج بودن که یعنی اگر یک هفته، هر هفته باید برن دفتر شهربانی رو امضا کنی که یعنی در تهران هست و نرفته از تهران بیرون. شهری برای 20 که قوای متفقین ایران رو اشغال کردن اینقدر سریع انجام شد که مردم عادی نمیفهمیدن که چی شده. متوجه شید؟ مرحوم جام 2 هفته بود نرفته بود دفتر رو امضا بکنه، یک همون پاسبانی که دنبال این کار میامد یا آجا نیامدین این دفتر 3 هفته است که نیامدین، برای ما مسئولیت داره و فلان و ما رو توبیخ میکنن که حاج آقا هم گفت بابا لوتی دنبکشو برداشت فرار کرد، شما هنوز دارین میرخصین. متوجه شدی؟ یعنی رضا شاه رفت که دیگه این تموم شد دیگه مسئله دیگه، حالا تا آمدی بگید در میدی دفتر امضا بود.
زنهای مسلمان ما با وجود سختگیری ها در طول زمان در مقابل این فشار سرکوبگر مقاومت کردن، بعد از رفتن رضا خان به نهدی در زمان خود او به نحوی، در طول دوران بقیه طاغوت هم به نحوی.
حجاب ممنوع یه موضوع خیلی مهمیه، خیلی قضایای واقعا دردناکی هست که اتفاق افتاده، اینا همه باید دیده بشه. یعنی اگر واقعا مسئله حجاب بحث میشه این قضایا دیده بشه.
از اینکه از ساعت 6 صبح تا کنون با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیوی اقتصاد همراه بودید بسیار سپاسگزاریم. روز و روزگارتون خوش. با ادامه برنامه‌ها در بخش دوم همراه باشید. We'll be right back.
رفیق، تو که صبح زود هنوز آفتاب نزده کفشاتو میپوشی و را میفتی، تو که بی صدا زحمت میکشی که خونت روشن بمونه، تو که توی گرما و سرما، توی شلوغی و سکوت یه چیزی میسازی واسه خودت، واسه خانوادت، واسه کشورت. آره خودتو، تو مهمی، خیلی هم مهمی، چون تو خود سرمایه‌ای.
اینجور رفیقا رفیقان لوتی، رفیقان با عشق و هشتی، مثل کوه باشه رگه سیل نو هم بیاد پیش تن رسته کشتی.
رادیو اقتصاد، آبای تلاش، صدای پیشرفت، شما سرمایه‌اید.
همیشه بهتر از محصولاتی استفاده کنید که شیرین و خوشمزه اما بدون قند باشه، تا هم بتونید لذت خوردن شیرینیجات رو بچشید و هم محدودیت‌های غذایی ناشی از قند و شکر رو نداشته باشید. محصولات کامور شیرین اما بدون قند. با کامور لذت خوردن طعم شیرین، سالم باشید.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بهت باشه، حتی تو گل و باشه.